أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مبارکه سجده چون آیه 15 سجده واجب دارد اون را تلاوت نمی کنیم ولی تفسیرش بحث می شود. آیه 16 این است: تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تغلب نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون و اما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون و من اعلم ممن ذکر با آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقبون. در این سوره مبارک سجده که در مکه نازل شد بعد از بیان مسائل توحید و وحی و نبوت به این نکته پرداختند که حقیقت ایمان بر اساس اون فطره در دلهای همه نهادینه شده است. یک، در اثر غرایز و اغراض دنیایی این فطرت فراموش شده است. دو، اگر انبیای الهی آیات ما را به یاد اینها بیاورند مردم دو قسم، اونا که دارای فطرت سالمند وقتی یادآوری معارف برای اونها مطرح شد همین گروه در راه دین قیام میکنند و اینها سه دسته. در قبال این سه دسته کسانی هستند که اگر آیات الهی به یاد اینها بیفتد ما اینها را به یاد الهی متذکر بکنیم دوباره رو برمیگردانند، اعراض میکنند و مجرمانه با رهبران الهی برخورد میکنن، ما از اینها انتقام میگیریم. فهاهنا امور. امر اول این است که در درون هر کسی معارف الهی تعبیه شده و ذخیره شده است بر اساس آیات فطرت، بر اساس آیه فالهمها فجورها و تقواها. دوم این که بسیار از افراد وقتی به دنیا آمدن با امور دنیایی آشنا شدن اون فطرت فراموششون میشود. سوم این که ما به وسیله انبیای الهی آیاتی را به اونها نشون بدهیم تا اون فطرت فراموش شده به یاد اینها بیفته. چهارم این که کسانی که در برابر تذکره و یادآوری انبیاء علیه السلام قرار گرفتن دو دسته مخالف یکدیگرند. یه عده مؤمنن که به این تذکره ترتیب اثر میدن، یه عده کافر و منافق و مانند آنن که رو برگردانن. اونا که رو برگردانن در آیه 22 شرحش خواهد آمد، اما اونا که به این تذکره انبیا احترام میگذارن اینا سه طایفه. یه عده‌ای به یاد خدا که بیفتن فورا خضوع میکنن، هم قلبن خاشع و خاضعن هم از در اعضا و جوارح به عبادت سرگرم میشن. نه در درون اونها استکبار و خودخواهیست نه در بیرون تمرد عملی دارن، یعنی ظاهر و باطن مؤمنن موحدن به سر ببرن. اینا میتوانن جز اولیای الهی باشن. دسته دوم و سوم همین گروه کسانی هستند که وقتی آیات الهی به اونها اطلاع داده شد یا خوفاً من النار اعمال عبادی را انجام میدن یا شوقاً الی الجنه. این بیان نورانی هست علی سلام الله علیه که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده است که عابدان سه گروه هستند، یه عده خوفاً من النار عبادت میکنند، یه عده شوقاً الی الجنه عبادت میکنند، یه عده حباً لله و شکراً لله عبادت میکنند، میتواند از همین دعایه استفاده بشود. در آیه اولا که قرائتش سباش سجده واجب است، فرمود مؤمنان راستی کسانی هستند وقتی به یاد الهی بیفتن، یعنی متذکر بشن، مذکران الهی، تذکره الهی باعث یادآوری اینا بشه، اینا کسانی هستند که فوراً در پیشگاه خدا سجده می کنن. یک، و هیچ خوی خودخواهی هم در اونها نیست. دو، به فکر نجات از جهنم و طمع بهشت نیستن، بلکه شوقاً الالله هست، حباً لله هست، شکراً لله هست. در آیه 15 اصلا صحبت از خوف و طمع نیست، همون آیه که سجده واجب دارد. فبود اگر به یاد خدا بیفتن، متذکر الهی بشوند، مذکران الهی اینها را به یاد خدا متذکر بکنند، اینا فوراً به سجده میافتند، در حالی که در درون اونها هیچ خودخواهی نیست. دیگه سخن از خوفاً من النار یا طمعاً فی الجنه نیست. اما در آیه 16 این است که اینها نماز شب را به جا می آورند، شب زنده داری دارند و کمتر می خوابند و بیشتر به عبادت می بازند و خدای خود را می خوانند و می خواهند. خوفاً یک و طمعاً دوتا. این خوف و طمع همون خوف هم من النار و طمع انت الجنه است که مال دست دوم و سومه. دست اولا که جزء اولیای الهی هستند، به این فکر که از جهنم برهند و به بهشت برسند نیست. خیلی هستن نماز شب بخونند برای که ثواب بیشتری ببرند، اما اون گروه که خریدی دارن، به سجده می افتن و هیچ استکباری ندارن، اینا حباً لله هست، شکراً لله هست. یقیناً ذات اقدس اله به اونها پاداش برتر و بیشتر می دهن. منزلت اینها در بهش محفوظ است. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر دارد که اینا که جز متقین کاملن، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. اینا یه منزلتی دارن، یه باقی دارن، غرف مبنیه دارن که لذایز جسمی اینها در اونجا تأمین میشه. یه مرحله بالاترن که عند ملیک المقتدرن. این مقام برتر مال کسی که خوفاً من النار یا شوقاً در جنه عبادت میکند نیست. در اون باغ و غرف مبنیه و جنات تجری من تحت الانهار هر سه دسته شریکند. از نظر لذایز جسمانی هر سه دسته شریکند. اما این گروه که فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اینا کسانی هستند که حباً لله عبادت کردن، شکراً لله عبادت کردن، نه خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه. بله خب سه قسمه دیگه، اما غایت را ذکر نکرده، هیچ طمعی، هیچ علتی را ذکر نکرده. چرا سجده می کنن؟ چرا تسبیح دارن؟ چرا تحمید دارن؟ چرا نمیخواهد؟ خدا محبوب به ذات است، معبود به ذات است، مشکور به ذات است. آیه 16 دارد که خوفاً و طمعاً، اما در آیه 15 دارد اینا سجده میافتند، تسبیح دارند، تحمید دارند. برای چی نیست؟ خدا برای چی نمیخواد؟ خودش محبوب به ذات است، مطلوب به ذات است. بله خب دیگه صفاتش رو ذات اقدس اله به اینها قاحت داد، ولی اینها طمع ندارند. این که فرمود حبن لله عبادت میکنن، شکرن لله عبادت میکنن، ادب عبادت کننده های کامل اقتضا میکنند که چیزی نخواهد. اما خب ذات اقدس اله و همه اینها پاداش کریم میده. بنابراین اونهایی که حبن لله عبادت میکنن، شکرن لله تسبیح و تحمید دارن، در درون اونها هم هیچ خودخواهی و غرور و منیت نیست. هم قلبشون طیب و طاهر است، هم اعضا و جوارحشون در تسبیح و تحمید و سجده است. اما آیه 16 در باره نماز شب خونهاست و همچنین طبق برخی از روایات مربوط کسانی که نماز عشاء را به جا می آورند، زمخشری در کشاف نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، هم از وجود مبارک پیغمبر نقل شده است، هم از وجود مبارک امام مجتبی نقل شده است که این تتجافا جنوبهم عن المضاجع مربوط به نماز شب خونهاست. مضجع یعنی خوابگاه. اینا از رخت خواب فاصله میگیرن، تجافی میکنن، از رخت خواب بر میخیزن. در آیه 17 سوره زاریات که فرمود کان و قلیلا من اللیل ما یهجعون، هجو همون خوابه، اینا شب کم میخوابن و از رخت خواب پهلو تهی میکنن، تجافی میکنن، چون که از دار غرور هم تجافی دارن. خب این تتجافا جنوبهم عن المضاجع که هم میتواند نسبت به نماز عشاء باشد، هم میتواند نسبت به نماز شب که روایات وارده در باره نماز شب تقویت میشود، اینها در این حال که اهل نماز شبند خدا را میخوانند یا خوفن از عذاب او یا طمعن در ثواب او. خب اینا دست دوم و سومند، اونها که برای چیزی خدا را عبادت نمی کنند، نه اون دسته اولند. اینی که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که این مطلبی که شما فرمودید از کدوم آیه استفاده کردی، حضرت پاسخشون داد، رو همین جهت است. خب از این که در آیه 15 هیچ سخن از هدف و غایت نیست، برای اینکه ذات اقدس اله مطلوب به ذات است. همه نعمتها را ما از خدا داریم، باید در راه خدا صرف بکنیم. البته این یدعون ربهم خوفا و طمعا ناظر به مرحله نازله این اولیای الهی میتونه باشه، چون هر کسی مقرب شد منزلت ابرار را هم یقینا داراست، اما ابرار منزلت مقربان را فاقدن. اگر کسی به منزلت مقربین رسید، حتما اون منزلت ابرار را داراست، یعنی خوفا من النار را داراست، شوقا در جنه را داراست در مرحله پایین تر، ولی در مرحله بالاتر حبا و شکرا عبادت میکند. لذا در آیه 16 فرمود هر چه خدا به اینها داد، اینو در راه خدا صرف کردم. اگر قلب بود جای خضوع و خشوع الهی قرار دادم، اگر اعضا و جوارح بود صرف عبادات او کردم، اگر مسئله مال بود در راه او انفاق کردن، به من ما رزقناهم ينفقون، چیز خدا به اونها نداد که اونها در راه خدا صرف نکنن. لذا خدای سبحان همه این خیرات اونها را پذیرفته. این چنین نیست که حالا مسائل عبادی و شب زندگیشون باشه، مسائل انفاقشون نباشه. این آیه چون در مکه نازل شد، بس زکات واجب در مکه نبود، این به ما رزقناهم زکات مستحبی، صدقات، خیرات، مبرات، اونا رو میتونه شامل باشه. پس چیز خدا به اونها نداد که اونها در راه خدا صرف نکنن. لذا خدای سبحان همه کارهای قلبی و جوارحی اونها را پذیرفت، به اونها چیزهایی را داد که کسی نمیفهمد. اینا مخفیانه برای خدا کار میکردن، چون کسی که اهل نماز شب است غیر از خودش کسی با خبر نیست. اگر در خفا خدا را عبادت میکرد، خدای سبحانم برای این گروه یه سلسله اموری را ذخیره کرده است که از انظار و عقول خیلی ها مستور و مخفی است. این لا تعلم و نفسون که نکره در سیاق نفی است، خب مفید عمومه. خیلی ها نمیدونن که خدا برای شب زنده دارها چه ذخیره کرده است. جزای اینها مخفی است، خیلی ها بی خبرن، همونطوری که کارهای اینها مخفی بود خیلی ها بی خبر بودن. لذا هم عبادات اینها رو قبول کرد، هم جزای اینها مخفی است، معلوم نیست که چی بخواد خدا به اینها بده. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. قرة اعین هم قبلا معنا شد که یکی از معانی قر وقار همون برودت و سردی است. هوای گرم رو میگن هوای هار و هوای خنک یا سرد رو میگن هوای غار. هوا غار است یعنی سرد است. یکی از وجوه قرة العین اینه. اشک هم دو قسم است، اشک انسان غم دیده گرم است، اشک سوزانه، اشک انسان خوشحال، اشک خنکه. این که میگن قرة العین چشم ما روشن، یعنی ما با آمدن شما خوشحال بشیم، یک اشک شوق بریزیم، دو که این اشک قره است یعنی خنکه. ما از خدا میخواهیم که اشک خنک از چشم ما بیاید، یعنی خوشحال بشیم اشک شوق بریزیم. این میگن قرة العین، نه یعنی چشم روشن. قرة العین یعنی حال شما طوری باشه که چشم شما در اثر شوق اشک خنک بریزه. خب کی این چشم اشک خنک میریزه؟ وقتی که محبوب خودش ببینه. وجود مبارک پیغمبر فرمود به قرة عینی فی الصلاة، من در نماز اشک شوق میریزم نه اشک غم و گرم، برای که محبوبم رو در نماز میبینم. اون که وجود مبارک هستن می سلام الله علیه فرمود اف اعبدو ما لم اره یا ما کنت و اعبدو رب لم اره، می تواند هماهنگ با بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد که فرمود قرة عینی فی الصلاة، من در نماز چشمم روشن می شود و اشک شوق می ریزم. خیلی ها ممکنه اشک بریزن اما خوفم من النار است، یا شوقن الالجنه اشک بریزن اما من چون معبودم را در نماز میبینم اشک شوق میریزم. این قرة اعین هم میتواند پاداش نماز شب خونا باشه، چه اینکه قرة اعین هم برای وجود بارک حضرت در باری نمازش بود. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هر چه خدا به اینها داد اینا همه اونها را در راه ذات اقدس اله مصرف کردن. در این قسمت ها فرمود مردم دو قسمن. این بحث هایی که در این قسمت سوره سجده است چون مخصوصا در موارد فراوان گذشت، مخصوصا در سوره مبارکه روم آیه 44 به بعد گذشت، دیگه نیازی به بحث تفسیری نیست. در سوره مبارکه روم این بود که وقتی قیامت فرا می رسد یوم عزیز از صدعون متصدع می شوند، متفرق می شوند، مردم دو گروه هن. من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله انه لا یحب الکافرین. مردم دو دسته می شوند، جزای مؤمنین مشخص است، جزای کفار مشخص است. آیات دیگری همین معنا را دارد که آیه سوره مبارکه روم بیان کرده. در اینجا هم همون دو گروه را مشخص میکند. بعد اف من کان مؤمنن که من کان فاسقا، اگر میشه که مؤمن با فاسق یکسان باشد؟ هرگز مساوی نیستند. کشاف نقل میکند که در جریان جنگ بدر وجود بارکه است امیر سلام الله علیه با ولی روبرو شد. او گفت که تو نوجوانی و من بزرگتر از تو هستم، من شجاعتر از تو هستم، من گویاتر از تو هستم. بنا کرد از خود تعریف کردن. وجود بارکه است امیر فرمود انت فاسقون. در برابر او این آیه نازل شد که هم شامل وجود بارکه هستمی رو اون کافر می شود و هم شامل همه مؤمنان و همه کفار می شود. این رو زمخشی در کشاف نقل کرده، تو طرق ما هم هست. اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوا. خدای سبحان گاهی به یک انسان میگوید اسکن انت و زوجک الجنه، خب این معلوم نیست که دائمی باشد یا موقت. اگر دائمی بود میفرمود لکم الجنه، اما چون فرمود اسکن، خب اگر بعدا فرمود از جنت خارج بشوید منافات با اسکن ندارد. اما در این دور از موارد دارد بهشت مال اینهاست، نه به اینها بگوید در بهشت ساکن باشید، دیجا برای خروج نیست. اگر می فرمود اسکنوا فی الجنه ممکن بود منقطع الاخر باشد، اما وقتی فرمود فلهم جنات المأوا، جای اینهاست، بهشت مال اینهاست، خب معلوم میشه که مأوا بودن، مقر بودن دائمی است. تازه فرمود این نزول است. مهمان که وارد میشود، اگر کسی رو مثلا برای ظهر دعوت کردن، اول که وارد میشود یه شربتی، یه چایی، یه مختصر پذیرایی میشود، بعد تا پذیرایی مهم. این اولین پذیرایی که از مهمان میکنن اینو بهش میگن نزول. این اولین پذیرایی. میفرماید این جنات المأوا تازه نزول است. این پیش پذیرایی است. حالا بعدها چه خواهد داد، چه خواهد شد، خدا میداند. فلهم جنات المأوا نزلن به ماکان یعملون. پایانش هم همون لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین خواهد بود، یا عند ملک مقتدر، که برای دیگران قابل فهم نیست. این اولین پذیرایش اینه که این باغها را در اختیارشون قرار میدن. غرف مبنیه هست و انهار من نسر مصفا هست، انهار من لبن لنگی تغییر تعمه هست، دان سال زده. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار. در دنیا ممکن است یه وقت انسان مدتی گرفتار عذاب بشود، این عذاب برای او عادی بشود. میبینید به تعبیر جناب فخر رازی، اینا که دستشون رو گذاشتن در آب سرد، خب آب که سرد باشد اینا متأثر میشن، متأذی میشن، بعد کم کم دستشون که کرخت شد، به اصطلاح تخدیر شد، دیگه اون درد رو حس نمی کنن. اما قیامت اینطور نیست که حالا اگه چند سال بمونن تخدیر بشن، عذاب حس نکنن. اینها کل ما نتیجه جلده هم بدلله هم جنن غیرها لیزوغ العذاب هست. این آیه رو گذشت، هر وقت بخوان از شدت عذاب فرار بکنن اینا رو دوباره بر میگردونن. معلوم شد درد هست، عذاب هست، اینطور نیست که تخدیر بشن. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها. تو آیات قبلی داشت من غمن، یه دیگه من غمن ندارد. اعیدوا فیها فقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم. شما باور نمی کردید، تکذیب می کردید. بعد فرمود هاهونا امورون اربعه، چهار چیزه که ما دو چیزی می گیم. یکی این که ما یه عذاب کوچک داریم، یه عذاب بزرگ. یکی این که ما عذاب نزدیک داریم، یکی عذاب دور. عذاب دنیا هم نزدیک است، هم نسبت به عذاب قیامت کوچک. عذاب قیامت هم بزرگ است، هم نسبت به دنیا دور. در مقام تخفیف و انذار و ترسوندن از کوچک بودن عذاب نام نمیبرند، از دور بودن عذاب نام نمیبرند. در بین امور چهارگانه همین دوتا را ذکر میکنند، یکی نزدیک، یکی بزرگ. یکی نزدیکتر، یکی بزرگتر. اما اونی که نزدیکتر است، کوچکتر است، کوچکیش ذکر نمیشه. اونی که بزرگتر است، دورتر است، دور بودنش ذکر نمیشه. این چهار امر رو انتخاب کردن، دو تا که لازم بود و کارآمد بود اونا رو ذکر فرمود. ولنذیقنهم من العذاب الادنا. عذاب دنیا نسبت به عذاب آخرت دو خصوصیت دارد. این که نزدیک است، دنیا یعنی نزدیکی، نزدیک است. این که کوچکتر هم هست، محدودتر هم هست. در عذاب قیامت دو خصوصیت دارد، یکی این که بزرگتر است، یکی دورتر است. در این دو صفتی که ما عذاب دنیاست، اون کوچک بودنش ذکر نفرمود، اون نزدیکتر بودنش ذکر کرد. درباره عذاب قیامت اون دورتر بودنش ذکر نفرمود، بزرگتر بودنش ذکر کرد. ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، یعنی قبل از او، نه اینکه عذاب اکبر نمیچشونیم، یعنی غیر از او، نه با عدم او. این عذاب ادنا یعنی دنیا یه مقداری ما اینها رو به عذاب نزدیک و نزدیکتر معذر میکنیم، لعلهم یرجعون، برای اینکه برگردن توبه کنن اینها بکنن، یه مقدار با اینها رو فشار میاریم که متنبه بشن. اگر در زمانی که اختیار بود متنبه شدن که خب بسیار خوب مورد قبول هست، اما اگر به اون حالت خطر رسیدن نظیر فرعون که حالا تو آب داره غرق میشه دست پا میزنه، حالا مگه من ایمان آوردم؟ در اون ظرف ایمان مقبول نیست، چون که در ظرف احتضار هم ایمان مقبول نیست. بخش پایانی سوره مبارکه انعام این بود، یه چند آیه مونده تا پایان سوره انعام. در آیه 158 بین سوره فرمود الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک، که همون حالت احتضار یا حالت استقرار زمان مرگ باشد. لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلو، مثل فرعون. فرعون قبلا ایمان نیاورد، اون لحظه که خواست ایمان بیاره این ایمانش نافع نیست. لا ینفع نفسا ایمانها، در اون لحظه ای که آیات الهی آمد، که لم تکن آمنت من قبل، قبلا در حال اختیار ایمان نیاورد، الان در حال استقرار ایمان میارد، این ایمان اثر ندارد. یا نه، قبلا ایمان آورد، یعنی اصل دین را پذیرفت ولی کاری انجام نداد. لم تکن آمنت من قبلو او کسبت، این کسبت اکثر آمنت است، این لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، ایمان آورد ولی کار انجام نداد، عبادتی ارکان دینی فروع دینی اینو انجام نداد. اینها در اون لحظه رنج میبرن، چیزی عائدش نمیشه. این دو گروه در زحمت هم. در سوره مبارکه اسراء مسئله به سجد افتادن مردان الهی ذکر شده است. فرمود قل آمنو به اولا تؤمنو، به افراد تبهکار هم باید شما ایمان بیارید یا نیارید بر ما فرق نمی کند، ولی مردان الهی وقتی به یاد حق افتادن اهل ایمان و سجده و تسبیح هن. ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یسلا علیهم یخرون للاذقان سجدن و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این خشوع قلبی اینها، این اعمال ظاهری اینها، نه خوفا من النار است نه شوقا الی الجنه. این آیه 107 و 108 و 109 سوره مبارکه اسراء مشابه آیه 15 و 16 سوره مبارکه سجده است که محل بحث است، مخصوصا آیه 15 ها. پس بنابراین در دنیا یه مقدار عذاب را ذات اقدس اله می چشاند تا اینها توبه کنند. اگر توبه نکردن اون روز هیچ اثری و نفعی برای اینها نیست. در قبال این مردان الهی کسانی هستند که وقتی آیات الهی به اینها بازگو شد، به اینها متذکر شدند، به جای تنبه رو برگردانند و من اظلم ممن ذکر و آیات ربه، تذکره مسبوق به نسیان است یک، نسیان مسروق به علم است. دو، علم با همون الهمه ها فجوره ها و تقوه ها حاصل شده است. یعنی انسان با سرمایه معرفت دینی خلق شد، بعد فراموشش می شود، بعد انبیا تذکره می دن انما انت مذکر این است، لقد یستن در قرآن لذکر این است و مانند آن. فرمود و من اظلمو ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. در برابر اون مردان الهی که فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، بعد فرمود پاداش اینها بهشت است و مانند آن، در برابر این مجرمین فرمود که انا من المجرمین منتقمون. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله و الحمد لله.